الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با جمع بین روایاتی بود که در این مقوله مورد بحث وارد شده. دو دسته روایت داریم، یک دسته دال بر حرمت و دیگری دال بر جواز. چگونه باید بین اینها جمع کرد؟ اگر جمع دلالی داشت مقدم بود و با بررسی گفتگویی که شد به نظر می رسی که جمع دلالی ندارد. نوبر رسید به استفاده از مرجحات باب تعادل و تراجیح در اولین مرحله موافقت و مخالفت کتاب مطرحه و اینجا روایات نهی موافق للکتاب و روایات جواز مخالف له و در این حال ترجیح دوم ترجیح به مخالفت و موافقت عام است که مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه در این مسئله در دو جا مطرح فرموده و بعد از شیخ هم کم و بیش مورد متابعت قرار گرفته در کلمات فقها. با این که فکر میکنیم ترجیح به موافقت و مخالفتی کتاب مقدمون و نوبت نمیرسه به این بحث، اما با شیوع این بحث احتشاماً للفقها متقدمین متأخرین این بحث رو یه مقدار بنا شد گسترده تر ببینیم که آیا تأثیری میگذاره در این مسئله یا نه. مقدمتاً دو سه نکته رو یادآوری کنم. مکرر گفته شده، در خاطر مبارک آیونم هست و اینجا خب یکی از جاهایی است که مورد استفاده این نکاته. یه نکته عموماً در فقه در تمام مسائلش در هر بابی از ابواب میبایست نظر به فقه عامه داشت. روایات ما، ادله ما ناظر به اونهاست. مسائلی که مطرح می شده، سوالش، جوابش در یه محیطی که اکثریتش اهل سنت بودند و فقه اونها مطرح بوده، یه اکثریت بسیار، اکثریت 95% و یا بیشتر شیعه اون وقت زمان ائمه عده قلیل و معدودی بودند و اکثریت جامعه ما با اونها بود، اونم با فقه خودشون. حالا فقه خودشون به چه جور؟ البته متاسفانه بعد از اون دو حادثه بسیار زیانباری که بعد از هنگام رحلت پیغمبر و بعد از رحلت پیغمبر واقع شد، یکی جریان ان الرجل لیهجر و حسبنا کتاب الله و یکم بعدش جریان رسمی سیاسی سقیفه، خب یک زیان و خسران عظیمی به عالم اسلام و نه عالم اسلام، به عالم بشریت وارد شد. نمیدونیم اگه این جریان نبود الان کجا بودیم، دنیا در چه وضعی بود، چه امکاناتی داشتیم، چه نعمتهایی رو داشتیم، نمیدونیم. ولی مسلم وضعمون خیلی بهتر از حالا بود. حالا اون مقدار محاسباتش با خداست، الله اعلم. در هر حال این حادثه قطع نظر از این تأثیر وسیعی که در کل زندگی بشریت گذاشت، یه تأثیر محدودش در مورد فقه مسلمان‌ها، مسائل شرعیشون و مسائل عملی روزانه‌شون. از خونه اهل بیت جدا شدند، معلوماتشون به قول خودشون حسبنا کتاب الله منحصر به کتاب، حتی سنت پیغمبر را هم گفتن ننویسن، نقل نکنن، گفتگو نکنن، نه با این بهانه که اینها مردم رو از قرآن دور میکنه، اصالت با قرآن. همیشه در این موارد انحرافی خب اون آدم منحرف یا اون بنیان یا اون تشکیلات نمیاد رسما هدف انحرافی خودش رو بیان کنه، زیر یک پوشش و لعاب مورد قبول مردم مطرح میکنه. اینم به عنوان اینکه ما رو از قرآن دور میکنه، اینها همه اینا قدقه. خب اومدن تو مسائل، بسیاری از مسائل براشون روشن نیست، نه قرآن براشون روشنه، نه مسائلی که در قرآن متذکر نشده، فروعی که در قرآن نداره، چه کنیم؟ افتادن به مسائل، به قیاس و استحسان و رأی و فتوای به رأی و امثال اینها، و با این شکل فقهای زیادی، حالا به نام فقیه، فقیه تعبیر میکنیم، حالا به عنوان خودشون، فقهای بسیاری در میان عامه پا گرفتن، خیلی هم زیاد، یکی و دوتا و دهتا و بیستا و سیتا نیستن. مالک حدود 330 نفر رو نام میبرد متقدم بر خودش. این فقهایی که در میان عامه، من اینا رو مختصرن، میدونید اینا رو، این تاریخ، این جریانات رو، این فقها در میان اهل سنت اینطور نبود که حالا یک فقیه جهانی باشه یا فقیهی مال همه مسلمونا، هر کدوم در یه قسمتی، ملوک الطوایفی، مرجع الطوایفی، در یه قسمتی، در یه محدودهی، در یه شهری، در یک دهی، در یک قصبهی، در هر کدوم در یک جایی مردم ازشون سوالات میکردن، اونا خودشونو به عنوان فقیه معرفی، حالا یا مردم در حدی که اونا بیشتر میدونستن بهشون مراجعه میکردن. این گونه افراد زیاد، شایع، حالا در یه سطح پایین ممکنه در یک شهر چند نفر باشن، در یه سطح بالاتر مدینه یکی، کوفه یکی، بغداد یکی، امثال اینا. اینا متعدد بودن، یکی و دوتا و پنجتا و دهتا هم نیستن. اینی که الان در بین اهل سنت چهار مذهب شده، مذهب مالکی و شافعی و حنفی و حنبلی، این جریان خیلی بعد اتفاق افتاد، یعنی در اثر همین کثرت، یه وقتی خلفای بنی عباس سنه 400 هجری، 400 متجاوز، آمدن دیدن این اصلا یک بلبشویی شده درباره مسائل مذهبیشون، مسائل عملی مردم. این بلبشو میامد در جریان قضاوت ها و به اصطلاح وظائف قضاتشون، حالا اینا چی کار کنن؟ اینی که مورد ابتلاء خود خلفا و امرا واقع می شد، آمدن گفتن منحصر معین بشه، چی؟ چند مذاهبی که حاضرن این مبلغ به خلیفه بدن، اونا رو رسمی میشماریم، نمیدونم 80,000 درهم، 80,000 دینار، یک چنین چیز، بله آقا 100,000. حالا این چهار تا مذهب تونستن این مبلغ رو بپردازن، اینا شدن رسمی، مذهب مالک و مذهب شافعی و مذهب حنفی و مذهب حنبلی، بعد از 300 و خورده ای سال از اصل قوامشون، سالها گذشته از اونجا، بعد شدن اینا رسمی، و حالا دیگه مذاهب دیگه هم زیر پرتوی اینها، تحت تاثیر اینها قرار گرفتن. این جریان حادثی بود، و الا هر کدام از همینا هم که حالا بعدن خواهیم گفت، مثل مالک و مثل به اصطلاح شافعی و حتی حنفی که حالا خیلی دیگه مشهور شده، در زمان خودش نه، یک مفتی فقیه محدودی در یک محدودهی، در یک شهری، در یک قسمتی بوده، نه یک فقیه جهانی یا یک فقیه به اصطلاح کل مسلمون ها و امثال، نه، در یک محدودهی. در هر حال با همه اینها، بله، در مسائل مختلف فقه نیاز داریم به بررسی اینها، و نه تنها از نظر موافقت و مخالفت با اونها، بلکه چه بسا این جریانات خارجی میتونه شرح بده، مبین باشه، روشن کننده باشه بعضی از اجمالهایی رو که ما در روایات داریم. یه سوال جواب مطرح میشه، به چه مناسبت این سوال مال چیه، مال بعد معلوم میشه بله این سوال جواب ریشه داره قضیه، مثلا کاری هم نداریم موافقت و مخالفت، اونش مسئله بحث این، ولی خود فهم این مسئله چه بسا به معونه بررسی این مسائل اهل سنت بهتر برای ما روشن میشه و شرح داده میشه. این هر جا نیاز بود میشی، بنا نداریم فقه عامه رو بخونیم که نه، ولی جاهایی که نیاز بهش میرسه، جاهایی که حالا ببینید چی داریم میگی، همه جا کجا متعرض بشه، یه جایی که مناسبت داشته باشه، نیازی داشته باشه، همه جا نداریم، همه جا هر جا داشتیم گفتیم، همه جا هر جا بوده گفتیم. حالا شما بقیهش رو بفرمید، اشکال نداره، شما بقیهش رو بفرمید، شما جای دیگه بله بله، هر جایی که مناسب باشه، نیازی باشه میگیم بله. هیچ وقت در این مسائل نباید افراط و تفرید کرد، یه جایی مسائل روایاتمون روشنه، فقهمون روشنه، نیاز نداریم، یه جایی که ابهاماتی داریم بله از اونا استفاده میکنیم، هر جایی به مناسبتش، بنا نداریم به این که اصول و به اصطلاح ادله اولیه خودمون رو رها کنیم. ها پس جایی که نیاز داشتیم، جایی که دلیلمون اجمال داشت، مسئله گیر داشت، اینا میتونیم از اینها کمک بگیریم برای حل مسئله، ولی جایی که نیاز نداریم چرا؟ بعد این یه مطلب، اجازه بدید بعد این یک مطلب که خب بله عموماً حتی منظور مالا از تکرار این نکته این بود که این بحث یه بحث کلی است که اختصاص نداره به جایی که حالا موافق و مخالف عامه و بخوایم حمله بر تقیه بکنیم و نکنیم و نه، در جایی که این مسائل هم نیست گاهی مورد استفاده واقع می شود. این یک مسئله. دوم در قضیه حمله بر تقیه در یک مطلبی روایاتی و امثال ذالک، ولو اصطلاح شده حمله بر تقیه، ولی شاید حالا یه خورده این اصطلاح بالمناسبه است، تقیه خب اون چی که در ذهن اینه که از به اصطلاح اتقا، ترسیدن، خودداری کردن، امثال اینا باشه، پروا داشتن، تقوا داشتن، اون وقتی است که در بیان یک مسئله خطری باشه برای اینکه امام جان خودش رو یا جان روات را، شیعیان را در خطر نیندازد، حکمی رو خلاف واقع بیان کنه. معنیش این حکم خلاف واقع بیان بشود، حتما باید یه مصلحت اهم باشه، مصلحت اهمش حفظ نفس خودش یا شیعیان یا حفظ کیان اونها، جهات مختلفی از این نظر. این یه جاست. یه موارد بسیاری نه، تقیه به این معنا نیست، بلکه در میان روایات و بیانات ائمه مواردی هست سوال کننده از اهل سنتی، جز تابعین ابی حنیفه هست، جز تابعین مالکه، حالا آمده مسئله ای رو میپرسه به حساب خودش، برای اینکه امام اعتقاد به امامت که نداره، برای اینکه امام عارف به مسائل اوناست، امام هم جواب را طبق مسائل اونا بیان میکنه، طبق فتوای ابی حنیفه بیان میکنه. این مطلب رو امام علیه السلام، امام صادق در یک روایت خودش بهش تصریح فرمود، به عوان ابن تقلب اجلس فی المسجد و افتل الناس. بعد عوان میگه بعضی وقتا میان کسانی از من مسئله سوال میکنن که میدونم مثلا از مقلدین مالک یا شافعی یا دیگرانند، من فتوای اونا رو براشون میگم، امام فرمود منم همین کارو میکنم، همین کارو بکن، منم همین کارو میکنم. بله خودش میگه، شما براش شأن درست میکنید. نه ببینید، اینها همیشه در هر عصر و زمانی هم هست. الان فرض کنید در بین مراجع ما اینی که داشتیم زمان مرحوم آقای بروجردی، خب همون مراجع بعد بودن، هر کدومشو رساله داشتن، فتوا هم برای خودشون داشتن، اما وقتی مردم معمولی میرفتن ازشون مسئله اینو میپرسیدن، میدونستن ایشون مقلد آقای بروجردی، همون فتوا آقای بروجردی براشون میگفتن. نه یعنی اختلاف در رأی، بالاخره با اینکه رأی رو خودشون قبول نداشتن. ببین نبرش روی این حرفای عوامانه، فوری بگو اختلاف مقایسه امام صادق با کیه. ببین این عوامانه، این عوامانه شد، این مقایسه بین اونها بحث از اون حیثشه. نه از اون اون تقیه باز مطلب دیگریست، اینو قاطع به اون نکن. اون تقیه اجازه بده، نه اون تقیه همون تقیه قسم اوله، اون تقیه همون تقیه قسم اوله، محابات، ترس، ملاحظه، اضطرار، اینها بله لازم نیست از یه حاکم ظالمی باشه. گاهی از بعض مقلدین خودشونم به ما این که آدمایی هستن قبول نمی کنن و هو می کنن، مثل آقای محمدی تقیه می کنن. و گاهی اوقات هم نه برای اونا، بله مبناشونه، اصل مبنا خراب، فعلا داره این راه رو میره. بله صحه گذاشتن بر فتواشون نیست، نه اونو میخواد. ولذا اگر بعد امام فتوا خودشو بگه، بعدم میره بهش ابو حنیفه میگه نه مسئله اینطوره، میاد بالا سر امام شروع میکنه داد زدن که چرا توی من اشتباه گفتی. بله نه این قسم اول نیست، نه این برای اینه که امام از اول کلا اینو ملاحظه میکنه. نه زیاد، از کجا میگی کم؟ این آمارش رو شما از کجا گرفتی؟ از کجا گرفتی؟ رباتی که بسیار آدم معتبر، چقدر تو این روایات داریم که سمعت ابا عبدالله یقول، من شنیدم میگفت، این همه روایات در حالی که خودش سائل نیست. سأله رجل فقال کذا، چقدر داریم؟ آمار گرفتی؟ خیلی، ما بحثی حالا اینجا نداریم، بذارید تا اونجا میرسیم. این پس اینم یه نکته که حمله بر در روایات تراجیح اتفاقا با یک لسان بسیار مناسب، خود به ما خالف العامه و ترک ما وافقه هم نداره، خود به ما خالف تقیه، کلمه تقیه در اونجا نیست، ما خالف العامه و ما وافق العامه یشمل هر دو صورت را. حالا اونی که وافق العامه گاهی روی حساب تقیه و ترسه، گاهی نه روی حسابهای دیگری، بیان احکام برای اونها بدون اینکه تقیهی در کار باشه، به اون معنای اصطلاحی واقعی تقیه. خذ به ما وافق العامه، خالف العامه و ترک ما وافقه هم، هر دو قسم رو شامل میشه. پس اگر یه جایی، ولو این اومده تو کلمات فقها ها اصطلاح شده، حمله بر تقیه، حمله بر تقیه، حمله بر تقیه، موافقت و مخالفت عامه رو به عنوان تقیه مطرح میکنن، در حالی که نه، منظور هر دو قسم میشه، اختصاص به یک قسم ندارد. اینا مطالبی بود بارها خوب شنیدید و برای خودتونم مسلم و روشن یادآوری. حالا با توجه به این آمدیم در مسئله مورد بحث، بالاخره از بزرگواری مثل شیخ طوسی قدس الله نفسه زکیه این صادر شده و این مطلب روش اتکال فرموده. حالا این تا چند اندازه میتونه با واقعیات همراه باشه؟ از این جهت ناچار شدیم به اصطلاح فقه عام را در این مسئله ولو به طور گذرا بررسی کنیم. دیروز شروع کردیم ابتدا روایاتی رو که عامه و اهل سنت در این مسئله دارن، روایات متعددی از اشخاص مختلف دال علی الحرمه که این کار حرام است، پیغمبر رسما نهی فرمود، به لعن فرمود، انه کفرون لوتت و سقرا لواتیت و سقرا، امثال این تعبیرات، روایات متعدد. اما در قبال این روایات اهل سنت روایات دیگری هم دارند دال علل هلیه، دلالت بر جواز میکنه.
بعد
بله، مرحوم زمان مرحوم سید مرتضی بود و اعلام کردند و بنا شد شیعیان پول جمع کنن که این کارو بکنن، متاسفانه جمع نشد، با اینکه یه مبلغ عمدهشو خود ایشون داد اما به این مقدار جمع نشد، به قول شما شل دادن، شل وادادن، وادادن و شل دادن دو تا تکرار میشه. بله بله نشد. این از تأسفات تاریخ. بله حالا این هرچه خواست است. در این رابطه هم باز در دارالمنصور سویتی که خب از متقدمین اهل سنته و بعد نزد اونها معتبران، روایات بسیاری در این رابطه داره. به عنوان نمونه اسحاق ابن رابه راهوی و البخاری و ابن جریر عن نافع، نافع یکی از غلامان عبدالله ابن عمر بود یا مولای او بود، آزاد شده او بود، قال قرأت ذات یوم نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم ان شئتم. بعد نقل کرده خودش میگه خوندم این را ابن عمر که من پلوش بودم، قال ابن عمر اتدری فیما انزلت هذه الآیه، آیا میدونی این آیه در چه بار نازل شده؟ قلت لا. قال انزلت فی اتیان النساء فی ادبارهن ان ناشئتم، یعنی این و قرآن داره میگه جایزون، انزلت در این باره به خصوص. و باز روایت دیگر از ابن عمر فی قوله تعالی نساؤکم حرس لکم، قال ابن عمر معنا کرد یعنی انشاء فی قبولها و انشاء فی دبرها. باز از نافع قال قال لی ابن عمر امسک علی المصحف یا نافع، حالا پیر بوده، بریز بوده، خابیده بوده، گفت نافع قرآن رو بیار جلوی من نگردان. فقرأ، یه مقدار شروع کرد قرآن خوندن، تا رسید حتی اتا علی نسائکم حرسون لکم، قال اتدری یا نافع فی من ازلت هذه الآیه، قلت لا، قال نزلت فی رجل من الانصار اصاب امرأتا فی دبرها فاعظم الناس ذلک فانزل الله نساؤکم حرس لکم. یعنی اش قلت له، نافع میگه من توضیحا گفتم، قلت له من دبرها فی قبلها، همون تعبیر آقای مهدی پور، قال لا لا فی دبرها. همچون خوب صراحت و چار میخش کرد قضیه رو. و از این قبیل روایات، با اینکه دیروز روایاتی خوندیم به اون شدت و تندی نهی، و حتی حالا اگه ملاحظه کنید دارالمنصور اینجا خیلی روایت داره بررسی کنید، من یه قسمتشو خیلی خلاصهشو مطرح میکنم، حتی در اونجا اون روایات متعددی در این رابطه که بابا این مربوطه به قضیه دوبر نیست بلکه قضیه قبوله و به معنای کیفیته. بعضی از روایات معنا میکنه این انا را به معنای زمان، هر زمانی، بعضی هم میگه کیفیته، اون وقت کیفیت چی؟ من قبل ها فی دوباره ها، یا استاده یا خابیده یا به پهلو یا چند جور، که من اصلا سردم نیاوردم. روز اول آقای به اصطلاح محمدی سوال میکردی چه جوری میشه، حالا اینا رو درستش کن آقای محمدی، هفتش جور خلیه، حالا اون چه جور میشه؟ بله اینا رو روایات خودشون بیان کرده که آیه در مقام ایناست، نه فی قبول ها به ای نحوین، به ای کیفیتن، به هر شکل، روایات متعدد اونجو، حتی از خود همین ابن عمر در میان همون روایات دال علل حرمه بعضیش بود که از همین آقای عبدالله ابن عمر بود در اون روایات، ان عبدالله ابن عمر فلذی یعت المرء فی دبرا، دیروز خوندی، قال هی اللواتت الصغرا، این هم داشت. بله بله، حالا اجازه بدید، این روایات هست، این روایات هم در مقابلش پیدا شد، اما نکته ای که هست همینجا عنایت کنید، نکته ای که هست این اندازه که حالا دارالمنصور نقل کرده، شاید هم بیش از این باشه، البته این نکته حالا جاش هم جاست، یکی از دوستان یادداشتی اینجا گذاشته که حالا مرحوم نفرمودن اسم مبارکشونو، ولی ازش استفاده میکنیم. بله آقا، حالا از کتاب در محضر علامه، در محضر علامه طباطبایی که نمیدونم، که روایاتی که از اهل سنت نقل شده اینا از رسول اکرم نیست و مستندش چند تاست و فقط نمیدونم، بله حالا این اندازه که عبارت ایشونه، عامه تقریبا 250 روایت در تفسیر، 500 روایت در فقه از رسول اکرم نقل کردن، البته 100 روایت از این 500 روایت حدیث فقهی یا از جهت نفی و دلالت غیر قابل قبول است یا از جهت سند ضعیف است و تنها 400 روایت مورد قبول دارند و سند بقیه روایات عامه به صحابه یا تابعین برمیگردد و بعد از اونها معلوم نیست از چه کسی نقل میکنند. درست فرمودن، روایات زیادی که دارن خیلیاش از پیغمبر نیست. ما حالا فعلا من جمله اینجا این مقداری را که آقای سویتی در دارالمنصور نقل می کند 13 روایته به همین مضمون، از این 13 روایت 12 از عبدالله ابن عمره، ای تکرار همینا، دوتاش از نافع، باز عبدالله ابن عمر، بقیهش افراد دیگری، باز عبدالله ابن عمر، یکیش هم از ابی سعید خدریست، هیچ کدومش مستند به پیغمبر نیست، به خلاف روایات و حرمت که همش مستند به پیغمبر بود. حالا صحیح ناصحیح، سندش درست نادرست کاری نداریم، ولی نسبت به پیغمبر داده میشد، از لسان پیغمبر نقل میشد، اینها نه، فقط از لسان عبدالله ابن عمر. این رو که امرش، و در این حال نمیدونیم چه جریانی اتفاق افتاده. حالا شاید بعضیش رو حساب کنیم روش، چه بعد از پیغمبر و رحلت حضرت و افتادن تو دست و بال عامه، معمولا فقهای عامه این روایات جواز بی اصل و نسب رو تبعیت کردن، اینا رو قبول کردن، روایات متعدد خودشون رو که دال علل حرمه اصلا ندیده گرفتن. بله آقا، حالا میبینیم یکی یکی، حالا اجازه بده همینو، این مقدمتن، حالا همینو میبینیم اکثریت فتواشون از همون زمان اول علل جواز، حالا به عنوان مقدمه یک نکته اینجا عرض کنم، ولا یبعد ذلک، متاسفانه در بین مسلمان ها یعنی اهل سنت بعد از جریان خلافت عمر و امثال اینها، قول عمر برای اونها یک مهابت بیشتری پیدا کرد حتی از قول پیغمبر، یه اهتمام بیشتری برای حفظ قول او حفظ احترام او، حفظ حریم او و امثال این تعبیرات، حالا هر چی تعبیر کنیم، به اون بیشتر متعبد بودن، به شیوع اقوال او، به شیوع آراء او تا قول پیغمبر. آمد وضوع چنین اینقدر، وضوع مسئله الخفین اینقدر امیر المؤمنین فرمود، کان علی زمان رسول الله چنین، پیغمبر این چنین، اینا رو گوش نمی کردن، پیغمبر این چنین و این چی. بله اینها برای فهم شیعه خوب بود استفاده می کردن، ولی همینو با اینکه امیرالمؤمنین گفت من در این قضیه تقیه نمی کنم و بیانم کرد، اما نه گوش نکردن. چرا؟ که عمر گفت چنان. آمد امیرالمؤمنین خواست نماز تراویح و جماعت به اصطلاح در مندوبات رو جلوگیری کنه. خب امیرالمؤمنین آگاه به زمان پیغمبر، ما به علم نبی چنی، سر و صداشون در اومد که چی؟ وا عمرا، اون مهمه، اونو نگرش دار. این اصلی بود در بین آمد. نخه همون زمین قضیه وا عمرا که هنوز اول بنی امیه است، هنوز بنی امیه تو کار نبودن. حالا بنی امیه در پشت قضیه بودن از همون زمان ابو سفیان، مروان حکم، نمیدونم چنینون به جای، ولی هنوز حکومت بنی امیه نبود. بله از همون زمان عمر، همین قضیه زمان امیرالمؤمنینه، زمان خلافت امیرالمؤمنینه، هنوز معاویه در جنگ با امیرالمؤمنینه. بله نه اونا خب برای شکستن اسلام دل خودشون رو حفظ میکردن، داشته باشن ازش. این نکته خیلی جاها در فقه هست، این تحریفاتی که اونا کردن در خیلی از احکام، تحریفات روشن. این اندازه خود عمر داد زد، متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، اما جا افتاد اونشو نگرفتن، کانتا محللتان فی زمن رسول الله اونو نگرفتن، انا و هر مهما جا افتاد. از این نمونه ها من بده خیلی داریم، خیلی طرف داری چم نکن، خیلی داریم از این قسم. خب در اینجا هم به نظر میاد یه همچین حادثه ای واقع شد. اولا یک مرتبه کنه عبدالله ابن عمر قیام کرده در این مسئله، ولعل منشأش هم همونی که اولین کسی که مخالفت کرد بعد نزول آیه فلان یا قبل نزول آیه، بعد نزول آیه اول، خود عمر بود که آمد گفت هلک تو یا رسول الله و چنین و چنان، و بعد آیه دوم نازل شد و دیگه هم استنتاج بعد دیگه نه کنه نمیخواستن، نمیخواستن این من جا بیفته. حالا خلاف هوای نفسانیشون بود، خلاف عادت سابقشون بود، احتمال زیاد در زمان جاهلیت در مکه در اونجاها اینجور اعمال متعارف بوده. حتی حالا باز تو همین روایاتی که اشاره کردم، روایاتی که داره معنا میکنه آیه را به انناشه تو مانی انناکیفیت اما فی القبول، همون روایات یه داستانی داره که جالبه که لابد میبینید که در مکه انواع و اقسام این کیفیت ها عادی بود، اما در مدینه در بین انصار فقط من القبول یک نحوه بود. شایدم اون تفکر یهودی ها در بین انصار مدینه دخیل بود. خب انصار مدینه قبل از اسلام دینی که نداشتن، اوس و خزرج، خیلی از مسائل این چنینی رو خود به خود نه به عنوان اعتقاد به یک مسئله شرعی و شرع و اینا برشون، ولی خود به خود از سوی اونها برشون تحمیل می شد، در فرهنگشون می آمد. ولی و من جمله این قضیه بعد از مهاجرت که عده‌ای از مردم مکه اومدن مدینه و با بعضی از زنان مدینه که اینا حالا از انصارن ازدواج کردن، خب رفتن تو فکر کارهای خودشون، اون انواع و اقسام دیگه زنام ابا کردن، گفتن نه فقط یه جور، اونا رو عادت خودشون، اونا هم رو عادت خودشون. اون وقت حالا یه ده از این روایات اینه که اینا کشیده شد قضیه و اختلافشون به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این آیه شریفه نازل شد انا شئتم، یعنی هر جوری تو اینا، نه اون جور دیگه. ذیل تفسیر این آیه اینا رو بیان میکنه. خب در مکه انواع و اقسام اینا بوده، اینها هم ترک عادت براشون کار مشکلی بود. شرب خمر را عمر خیلی مشکلش بود ترک بکنه، تا آخرش هم ترک نکرد، به یه نحوی ادامه میداد، میگفت آب میریزم توش قلیل به اصطلاح رقیق بشه که مست کننده نباشه، با اینجور توجیهاتی به اصطلاح این کنه کلا شرعی اینطوری مثلا، یا تظاهرات به اینا. لذا اینا رو میبینیم از اینا نقل شده، همش هم از عبدالله ابن عمر. من در این روایاتی که در المنصور، بله 13 روایت داره، شما هم احساب فرمایید 12 از عبدالله ابن عمره که 3 به نقل نافعه، بقیهش خودش با افراد دیگری که از اون نقل کردن، یکیش هم از ابی سعید خدری. بله همه از این قبیل. ولی متاسفانه حالا ببینید از نظر اقوال اهل سنت و رواج این فعل، میبینیم این جریان خب رواج داشت از همون زمان به اصطلاح پیغمبر، در وقت نزول این آیه، شأن نزول این آیه. حالا میبینید در شأن نزول این آیه هی روایات متعدد، موارد متعدد ذکر شده، معمولا جمعش بین اینا اینه که در یک دفعه نازل شده، در هر کدوم از این موارد به تناسب پیغمبر این روایت این آیه را دو مرتبه میخونده، مثلا که نه مثلی که ما صریحاً بگیم مگر نخوندی این آیه رو که چنین فرموده، دیگه حال پیغمبر اینشو نمی فرمود، قرأ کذا، یا اون وقت برداشت اون آیه پیغمبر رو میخونه، برداشت شنونده خیال میکرد که حالا تازه نازل شده، می نیستم فنزلت، یا نقل میکرد که فنزلت، ولی آیه یه دفعه نازل شده، دفعات بعد تکرار قرائت همون آیه است. و میبینیم حالا اگر بخوایم احصا کنیم، حالا یه مواردی رو یک یک، قبل از این که به این احصا برسیم، عبارتی دارد مرحوم سید علم الهدا رحمت الله علیه در انتصار، که یه جملش رو اول بحث خوندی. سید در انتصار میفرماید و مما یشنع بهی علی الامامیه و نسبت الی التفرد به و قد وافق فیه غیرها القول به اباحت وطی النساء فی غیر فروجهن المعتادت للوطی و اکثر الفقها یا زرون ذالک یا یحذرون ذالک. مرحوم سید مرتضی در زمان خودش میگه الان اهل سنت به ما شیعه ها تشنیع میکنن، بدگویی میکنن که اینها و که در دوبر رو جایز میدونن و این رو یک لکهی بر دامن فقه شیعه مینشانن. سید مرتضی میگه این تنها شیعه نیست، نه خیلی از خود اونها هم قائلن، بله اکثرشون، حالا میشه که اکثر زمان سید اینها قائل ممن هن، ولی اونها هم وقت وافق فیه غیرها غیر امامیه هم در جواز موافقه با امامیه هستن، اون وقت ایشون نقل میکنن و حکت تهاوی، این تو متن انتصار چاپ 1000 سال قبل 500 سال قبل، و حکت تهاوی فی کتاب الاختلاف عن مالک انه قال و ما ادرکت احدا اقتدی به فی دینی یشک فی انوت یلمرعت فی دوبره ها حلالون. ثم قرع نساؤكم حرسون لکم. بلا ما ادرکتو احدن اقتدی بهی فی دینی یشک فی انوت یلمرعت فی دوبره ها حلال. کسی شک نداره که حلاله. مالک در حقیقت اولین فرد از این فقهای معروف اسبقشون مالکه. او میگه کسی را که من بتونم در دینم به او اقتدا کنم، یعنی فقیه باشه قابل اقتدا، فقیهی پیدا نکردم که شک بکنه در حلیتش، یعنی حلیت کانت اندهم مسلمه. حالا آقای محمدی میگه کی گفته اینا رو؟ این عبارت مالک، اینم نقل مرحوم سید از طحاوی. طحاوی هم یکی از بزرگانشون فی کتاب الاختلاف. بله نه، حالا اختلاف در روایاتشون بوده، بحثی نیست، اما حالا داریم میرسیم به اقوال، ببینیم اقوالشون آیا اختلاف توش هست یا نیست و چگونه هست. حالا اول کلام معلوم میشه، از کجاش معلوم میشه اختلاف دارن؟ اونا میگه نه، بله حالا زمان سید بدگویی میکنن، میرسیم. این مسئله سیر تاریخی پیدا کرده، ما حالا میخواییم زمان اول. باز این نکته رو اینجا یادآوری شد که قضیه حمله بر تقیه به هر یک از دو معناش که باشه، باید ببینیم در زمان اون امامی که این روایت ازش نقل شده، امام باقر، امام صادق، امام موسی بن جعفر، امام علی بن موسی رضا، چه فتوایی رایج بوده که حالا او رو برای مردم بیان کنن تقیه به یک معنا، یا نخوان مخالفت با او کنن و اضطرار داشته باشن تقیه به یک معنای دیگر. و الا اگر یه فتوایی در اون زمان مطرح نبوده، 200 سال بعد مطرح بوده، این که معنا نداره که بگیم موسی بن جعفر یا امام صادق از اون فتوا تحقیقیه کرده به هر یک از دو معناش. حالا ببینیم، بنابراین شما که هیچی قبول نداری، شما اولا که برسه بر میگردی مقدمه میگید خدا رو هم اول اثبات بکن، قبول نداریم. حال بله، ممکنه قابل این گفته بود. این عبارت مرحوم سید نقل از مالک، بعدن این عبارت نقل از مالکش مسلمه، سید از طحاوی نقل میکنه، در المنصور دو جا با سندهای دیگر از مالک نقل میکنه که بعد هم باز خواهیم دید. این عبارت از مالک مسلمه، مالکی که یکی از فقهای مشهور اهل سنت در زمان امام باقر سلام الله علیه. اونجا صراحتن میگه به اینکه هیچ کسی رو پیدا نکردم که در جواز شک بکنه، یعنی مسلم بوده این قضیه. حالا منشأش این روایات ابن عمر شده و اون مناشیه به اصطلاح سیاسی و یا هر چی دیگر شده و این شده اقوال اهل سنت. اینو روش حساب کنید، روی این عبارت. بعدم باز مرحوم سید نقل می کند و قال طحاوی فی کتابهی هادا، یعنی همین کتاب اختلاف، حکالنا محمد ابن عبدالله ابن حکم انه سمع الشافعی یقول ما صح عن النبی علیه السلام فی تحریمهی ولا تحلیلهی شیعون والقياس انه حلال. مبنای شافعی کلهم مثلا مدن ازش سوال کردن در این رابطه، گفت چیزی از این از پیغمبر در این رابطه نفیان و اثباتن حلیت و حرمت هیچی نرسیده. والقياس انه حلال، حال شما بگید والبراءه یقتضی حلیته مثلا. بلا آقا، حالا میبینیم این شیء تشیه کجا در اومده. اجازه بدید یه خورده اجازه بدید تا این مسئله روشن بشه. این که عرض کردم کمتر میفتدیم تو بحث، ولی اینجا یک فوزاییست در این مسئله. ببینیم حالا اینا رو شافعی باز رئیس شافعیه اینجور میگوید، لابلای عبارتش هم داره در همون دارالمنصور که بعدها کسی که قائل شده بود به حرمت ابا یوسف، شافعی نشست باش مباحثه کرد، گفت به این که تو به چه مناسبت میگه حرامه چنین و چنان. ابا یوسف مثلا شافعی استدلال کرد به انناشه تو، گفت قرآن میگه حلاله، حالا اینجا میگه ما صحن نبی، ولی اونجا به همین آیه استدلال میکنه که حلالون، همین آقای شافعی در مباحثش با یک فقیه دیگر به اصطلاح. خب این قول هایی است که مرحوم سید نقل میکنه. سید اینجا در مقام دفاع که آقا این اختصاص به شیعه نداره، اهل سنت هم این دو طایفتون، این دو امامتون قولشون اینه. حالا ایشون در این مقام بوده، ولو خود سید بعد از این عبارت روایات اشاره میکنه و چنین اختیار میکنه جواز را، بحث اونشو نمیخواییم. این نقل را که این مال هزار سال قبله، مال روایات جوامع الفقهیه، ینابیع الفقهیه، روایات جزء قدیمی ترین نوشته های شیعه است، روایت اونجا نقل میکنه. اینا حالا دو نمونه، دو عبارت به نقل مثل مرحوم سید. حالا میاییم تو همین نقلایی که دارالمنصور در این قسمت دارد، جریان خارجی این قضیه، عملی این جریان و تبعیت از فقهای اونجاشون چی نتیجه داده، انشالله فردا بیاییم.